اولین کافه شنیداری برای مرور خبرهای سلامت.
کافه خبر.
به نام پروردگار مهربان، سلام. من فیروزه آدابی هستم و به اتفاق همکارانم 30 دقیقه با شما تا ساعت 21. در برنامه کافه خبر ما با میزهای مختلفی در خدمت شما هستیم. این برنامه از گروه سلامت اجتماعی تقدیم شما میشه. میز شما روزهای یک شنبه، میز کاملا محرمانه روزهای دوشنبه و میز شیشه‌ای سه شنبه ها تقدیم مخاطبان محترم میشه. اما در کافه خبر امشب چه خبره؟
پیشخوان، آنچه امشب در کافه خبر خواهید شنید.
در کافه خبر امشب اولین برنامه این هفته منتخبی از خبرهای رادیو سلامت رو تقدیمتون میکنیم که امشب از برنامه نیم نگاه روی خط خبر و افق روشن انتخاب شده. سر میز تحلیل با مرجان قندی و مطالبات سلامت همراه خواهیم بود. میز خبر رو بررسی میکنیم، مهمترین خبرهای روز، و سر میز شما به چالش‌های زیست محیطی پایتخت خواهیم پرداخت. آدرس فضای مجازی ما کافه خبر نقطه FM 102. شماره پیامک ما 3102 و شماره روابط عمومی سازمان برای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شما 162. اما اولین منتخب امشب خبری است از برنامه نیم نگاه. معاون امور استانهای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور از احتمال افزایش آسیب‌های ناشی از مشاوره‌های غیر تخصصی و غیر علمی در فضای مجازی خبر داد. دکتر محمد رضا سیرفی در برنامه نیم نگاه رادیو سلامت تاکید کرد برای اطلاع از پرونده نظام روانشناسی، کارشناسان این حوزه در فضای مجازی می توانند به سایت نظام روانشناسی کشور مراجعه و با کسب آگاهی از پروانه تخصصی روانشناسان از مشاوره های درمانی و روانی متخصصان بهره مند شوند. در برنامه روی خط خبر با رئیس کانون سردفتران و دفتریاران صحبت شد و این رئیس این کانون گفت که برگ سبز پلیس در دادگاه اعتباری ندارد. علی خندانی در برنامه روی خط خبر ضمن تاکید بر تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت این تضمین امنیتی جز با سند رسمی و تنظیم اسناد رسمی در دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نبوده و در این خصوص بخشنامه سال 1385 ریاست وقت قوه قضاییه تکلیف همه دادگاه و مراجع قضایی را در این حوزه مشخص کرده است. و امیر حسین بانکی نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اجرای طرح جوانی جمعیت در برنامه افق روشن تاکید کرد پیش بینی می شود تا 10 سال آینده بخشی از جمعیت باربری کشور از دوره باربری خارج شوند و همین مسئله روند رشد جمعیت در کشور را به خطر اندازد. سیاستگزار طرح جوانی جمعیت اضافه کرد بحث مهاجرت یا مرگ و میرهای ناشی از حوادث هر چند بر نرخ رشد جمعیت تاثیر دارد، اما نرخ باربری اهمیت بیشتری دارد. بیست و 36 دقیقه و میز دیگری در کافه خبر.
میز تحلیل، تحلیلی بر مهمترین خبرهای حوزه سلامت.
از اونجایی که سلامت مهمترین امر هست، مطالبات سلامت هم میتونه در اولویت قرار بگیره و امشب مرجان قندی سر میز تحلیل به این مسئله مهم میپردازه. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما و شنوندگان عزیز هم بخیر باشه. بله، دقیقاً همینطوره. یکی از مهمترین راهکارها در مسیر دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری در سیستم‌های نظام سلامت کشورها دسترسی آسان و مستمر افراد جامعه به خدمات بهداشتی درمانیه و ما قرار هست که امشب با جناب آقای دکتر علی پاشا میثمی، رئیس انجمن پزشکی اجتماعی ایران، در خصوص عدالت در سلامت صحبت کنیم. سلام، شب شما بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و مخاطبین محترم برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، در خصوص شاخص‌های عدالت در سلامت می‌فرمایید؟
عرض کنم خدمتون که شاخص‌های مختلفی رو ما برای عدالت در سلامت می‌تونیم که تعریف بکنیم. شاید یکی از مهم‌ترین‌هاشون در حقیقت اون گپ‌ها یا فاصله‌ها و یا عدم دسترسی افراد به خدماتی که به اونها نیاز داره.
بله.
اگرچه که این شاخص‌ها در حقیقت برمی‌گرده به آنچه که مربوط میشه به دسترسی و ارائه خدمات سلامت، اما شاخص‌های مهم دیگری هم در خصوص نحوه تأمین هزینه‌ها در نظام سلامت به صورت عادلانه در زیرورهای مختلف جامعه باید که بتونه که اتفاق بیفته در این خصوص وجود داره که اون هم باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
این جمله این که با در نظر گرفتن این که بیش از 50% سلامتی در جوامع تحت تاثیر عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت هست، به شامل تغییرات وضعیت اقتصادی افراد، اشتغال، شرایط محیط کار، تحصیلات، تجارب دوران کودکی و حمایت اجتماعی که میتونه از افراد و عمل بیاد، هر در حقیقت فاصله‌ای که در زیرهای جامعه در هر کدوم از این مؤلفه ها اتفاق بیفته که ما به عنوان نابرابری اون رو تعریف میکنیم،
بله،
مستقیما و غیر مستقیم بر روی سلامتی افراد جامعه تاثیرگذار هست و این هم به عنوان شاخص‌های مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیره.
بله، درسته. آقای دکتر، حالا با توجه به اینکه طی سالهای گذشته طرح‌های مختلفی در کشور اجرا شده برای اینکه به هر حال کاهش پرداخت از جیب داشته باشن و به این عدالت در سلامت نزدیک بشیم، فکر میکنید چقدر نظام سلامت تونسته در این زمینه موفق عمل کنه؟
ببینید، در دوره‌های بالاخره تلاش‌های انجام شده و خب شرایطی که از نظر اقتصادی بر کشور حاکم شده حقیقتاً در عرصه سلامت هم محدودیت‌هایی رو ایجاد کرده و آنچه که به عنوان دستاوردها مطرح شده بوده رو تحت تاثیر قرار داده که باید به درستی تحلیل بشه. اما شاید یکی از مهمترین نکاتی که وجود داره این است که در طرح‌ها و برنامه‌ها ما باید به طور مشخص و همه جانبه همه جنبه‌های مختلفی که مداخلات ما میتونه که به همراه داشته باشه رو در نظر بگیریم و ببینیم. خب ما الان مسائلی در نظام سلامتمون باش مواجه هستیم.
بله.
این هست که صندوق‌های بیمه‌مون متمرکز نیستن.
متاسفانه. بله.
متمرکز و صندوق‌های بیمه متمرکز میتونن که نقش کلیدی و مهم داشته باشن. دوم اینکه بحث در حقیقت اون در حقیقت کسب درآمد و تأمین هزینه‌های سلامت با توجه به اینکه نظام مالیاتی ما هنوز احتیاج داره به اینکه ارتقا پیدا کنه و اون شرایط ایدال خودش رو پیدا نکرده، خب نمیتونه که تأمین مالی مناسبی رو به همراه داشته باشه و این نظام پرداختی هم که وجود داره به نوعی میتونه که محدودیت‌ها و مشکلاتی رو ایجاد بکنه. خب درصد که در جوامعی که نظام پرداخت ملی وجود داره و هیچ پرداخت از جیبی رو افراد جامعه انجام نمیدن،
بله،
اون برابری ها در دستیابی به مراقبت های سلامتی خیلی بهتر میتونه که اتفاق بیفته. نظارت ها و تبعیت از استاندارد ها هم میتونه که بهتر اتفاق بیفته.
درسته.
بنابراین این که رویکردهایی که برای کاهش نابرابری ها و ارتقاء عدالت در سلامت میخواد استفاده بشه، باید که در طریق گروه های تخصصی به دقت مورد بررسی قرار بگیره و اینها آزمون بشن و پس از اون برای اجرایی شدنشون برنامه ریزی بشه تا اینکه انشالله بتونن که به اهداف خودشون برسن.
بله، متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر علی پاشا میثمی، رئیس انجمن پزشکی اجتماعی ایران. با توجه به اینکه در آستانه یک انتخاب مهم هستیم و ارتقای عادلانه سلامت از طریق عدالت در توزیع عادلانه یکی از مهمترین وظایف وزارت بهداشت هست، امیدواریم که دولت آینده و وزیر بهداشت به این نکته توجه ویژه‌ای داشته باشن. متشکرم، شبتون بخیر دکتر.
شبتون بخیر باشه ان شاء الله.
خدا نگهدارتون.
خیلی متشکریم از شما خانم قندی به خاطر برقراری این ارتباط. به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران رسیدیم. امشب مؤذن محمد جواد پناهی اذان مغرب به افق تهران از شبکه رادیویی سلامت.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح. حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه حضرت حق. 20:47 دقیقه و ادامه کاف خبر. میز خبر. نگرانی از کرونا هندی در 3 استان اولین خبر میز خبر امشب هست. عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا گفت از آنجایی که لود بالایی از بیماران بدحال در موج 4 اپیدمی در ICU ها بستری شدند، گسترش ریوی بیماری امکان کمک رسانی به بیمار رو عملی نمی کنه و به همین دلیل این بیماران فوت می کنند و می بینیم که آمارهای روزانه متفاوته. دکتر مسعود مردانی درباره شناسایی جهش های جدید کرونا در کشور هم گفت متاسفانه در حال حاضر مشکل عمده در استانهای بوشهر، هرمزگان، سیستان و بلوچستان هست که همه نگران از بروز ویروس جهش یافته هندی دارن. امان از این ویروس هندی. حالا در کنار این خبر یه خبر خوشحال کننده هم داریم. در تابستان بیش از 10 میلیون دوز واکسن کرونا تولید میکنیم. رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرده در تابستان بیش از 10 میلیون دوز واکسن کرونا تولید میشه و از ابتدای مهر میزان تولید به بیش از 10 میلیون دوز در ماه میرسه. محمد رضا شانه‌ساز با بیان اینکه تا آخر پاریز نگرانی ها درباره واکسیناسیون به پایان میرسه و حدود 70% از جمعیت کشور واکسینه خواهند شد گفت البته با توجه به جهش های ویروس کرونا نمیتونیم به آسانی بگیم که ماسک ها رو برداریم یا فاصله گذاری ها کاهش پیدا کنه. ای بابا، هنوز برای برداشتن ماسک خیلی زوده. یه خبرم راجع به ایمنی کودک بشنویم. کمبود ایمنی کودک در تقویم. یک کارشناس ایمنی با اشاره به لزوم اختصاص یکی از روزهای تقویم به ایمنی کودک گفته برای اینکه در آینده جامعه ایمن داشته باشیم باید خطرات رو شناسایی و در اون زمینه هم اطلاع رسانی کنیم. اطلاع رسانی در زمینه حوادث کودکان باعث هوشیاری بیشتر والدین در برابر خطرات میشه. محمد رضا مرشد دوست هم گفته از 7 تا 13 ژوئن در اروپا و انگلستان به عنوان هفته ایمنی کودک شناخته میشه. طی این هفته در خصوص ایمنی کودک و حوادثی که اونها رو تهدید میکنه اطلاع رسانی میشه. حالا پیشنهاد ما اینه که این 7 تا 13 ژوئن هر زمانی که با تاریخ ما هماهنگ هست ما هم همین هفته رو هفته ایمنی کودک اعلام کنیم. نظرتون چیه؟ اما والدین عزیز بیشتر گوش کنن. استفاده از شاد تا پایان دوره کرونا باید رایگان باشه. مدیر شبکه شاد با اشاره به رایگان بودن شاد گفت استفاده از طرح برنامه شاد تا پایان دوران کرونا باید رایگان باشه، چون شاد ابزار ارائه آموزش پایه در دوران کرونا است و جایگزین دیگه‌ای هم نداره. نیلوفر شرفی گفت شاد طرح رسمی آموزش و پرورش برای آموزش‌های مجازیه و برنامه‌ای که وزارت آموزش و پرورش برای کاربری آموزش رسمی توصیه کردند. این سیاست ثابت وزارتخانه در دوران شیوع کرونا بوده و تاکنون هم تغییر نکرده. ما هم امیدواریم که تغییر نکنه و استفاده از شاد تا پایان دوره کرونا همچنان رایگان باشه. خبر دیگه هم در سر میز خبر خدمتتون عرض کنم. نیاز به حداقل 120 میلیون دوز واکسن کرونا. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام کرده که برای رسیدن به ایمنی جمعی باید حداقل 120 میلیون دوز واکسن تهیه بشه. علیرضا رئیسی گفته بر اساس سند ملی واکسیناسیون برای اینکه بالای 70% جمعیت کشور واکسینه بشن نیاز داریم حداقل 120 میلیون دوز واکسن تهیه کنیم. آقای رئیسی گفته که برنامه ملی واکسیناسیون در کشور با اولین واکسنی که به دست ما برسه همچنان ادامه پیدا میکنه. این واکسن ها میتونن شامل واکسن های ایرانی و همچنین واکسن های وارداتی و خارجی باشن. بیست و پنجاه و دو دقیقه و میزی دیگر از این کافه.
الو، کافه خبر؟
سلام و عرض ادب، کافه خبر بفرمایید.
خواستم میز شما رو رزرو کنم.
میز شما. این میز را شما رزرو کرده اید.
همونطور که میدونین روزهای یک شنبه در کافه خبر میز شما تقدیم میشه. میز شما خبرها و درخواستهای مردم هست از مسئولان. امشب میخواییم چالش‌های زیست محیطی پایتخت رو بررسی کنیم و این روزها کلان شهر تهران با مشکلات مختلفی متاسفانه روبرو هست. آلودگی هوا و ناوگان حمل و نقل عمومی و بحران آب از یک طرف و تکمیل نشدن سیستم فاضلاب و کمبود فضای سبز و موارد دیگر هم از طرف دیگه. خب توی این شرایط انتظار میره که افراد برای شورای شهر کاندید میشن توان حل مشکلات رو بتونن به حداقل برسونن و توان حل مشکلات رو داشته باشن و به حداقل برسونن مشکلات رو. حالا خانم شینا انصاری مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران همراه ما هستن تا در مورد چالش های زیست محیطی باشون صحبت کنیم. خانم انصاری خدمتتون سلام عرض میکنم، شب بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم آدابی عزیز و شنوندگان عزیز برنامه، در خدمتون هستم.
درود بر شما خانم انصاری. ما حدوداً 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم. اولین سوالم اینه که در حال حاضر مهمترین برنامه هایی که روی زمین مونده متاسفانه و لاینحل هست در شورای پنجم چه مواردی هستن و آیا اینها به شورای ششم کشیده میشن یا نه؟
ببینید، خب شورای پنجم و کمیسیون محیط زیست شورای پنجم اقدامات قابل توجهی را انجام دادن. در حال مسائل محیط زیستی که شما فرمودید در شهر تهران وجود داره و در سایر شهر بزرگ کشور مسائلی هستن که طی ادوار مختلف، طی دهه های مختلف با بارگذاری هایی که ایجاد شده به وجود اومدن و قطعا حل اونها نمیتونه در مقاطع زمانی کوتاه مدت میسر بشه، ولی اقدامات خوبی اتفاقا در شورای پنجم در حوزه محیط زیست انجام شده. ولی اون چیزی که با توجه به محدودیت وقت بخوام خدمتتون عرض کنم این هستش که ما به هر صورت برنامه‌های بالادستی داریم در حوزه محیط زیست. الان برنامه سوم توسعه شهر تهران موادی رو داره که سیاست‌های محیط زیستی رو به صورت دقیق و شفاف مشخص کرده.
بله.
یه مشکلی که ما داریم در مواقعی که تغییر مدیریت‌ها اتفاق می‌افته، تغییر دولت‌ها، تغییر شوراها، این هستش که ما قائل باشیم به اون اسناد بالادستی که داریم، اون برنامه‌های مدونی که وجود داره.
بله.
و اون پیگیری و مداومت در اجرای اونها میتونه در اثر بخش باشه در کاهش آلودگی ها و کاهش مسائل و مشکلات محیط زیستی.
بله.
این رو اگر ما بهش پایبند باشیم و نخواهیم با تغییر مدیریت ها به قول معروف شخص رو از نو بسازیم و از نو بیان کارهای جدیدی رو شروع بکنیم و در چارچوب همون برنامه ها و
در ادامه اونها پیش بریم. بله.
الان ما تو بحث قانون آلودگی هوا، قانون هوای پاک رو داریم.
بله بله.
قانون هوای پاک، این قانون اگر بندهای مختلفش و 15 تا آیین‌نامه اجرایی که داره به درستی توسط همه دستگاه‌هایی که به نوعی میتونن ذی مدخل باشن در این حوزه اجرایی بشه، خب موضوع خیلی مهمی هستش و اگر همه دستگاه واقعا عزم جدی رو داشته باشن و
به
پای کار، خیلی این موضوع میتونه حداقل اینکه آلودگی ها رو کمتر
کنه. خانم انصاری، ما در کافه خبر امشب که در خدمت شما هستیم، سر میز شما هستیم و میز شما درخواست های مردمه. تلفن یکی از دوستانمون رو بشنویم با اجازتون.
با سلام، امشب میخواستم میز شما رو رزرو کنم. میخواستم بدونم با توجه به اینکه شورای شهر تهران تصمیمات مختلفی برای کاهش آلودگی هوا گرفته، از جمله طرح زوجفت فرد و محدودیت های ترافیکی و سال گذشته سوزاندن مازوت عامل آلودگی هوا شناخته شد، چقدر این طرح ها کارآمد بودن؟ گذشته از این، سیستم فاضلاب شهری یا اگو در چه مرحله هست و تا چه حد تکمیل شده و ما چه زمانی به این میرسیم که تمام واحدهای مسکونی و تجاری تهران به این سیستم متصل بشن؟ همچنین شهرداری تهران برای توسعه فضای سبز چه برنامه هایی داره؟ متشکرم.
خب این یکی از مطالبات مردم بود که صداشون ضبط شده بود، سر میز شما هم مطرح شد. جواب این دوستمون رو خانم انصاری میفرمایین.
بله حتما. البته سوالشون خیلی کلی بود در
مورد بله.
آلودگی هوا. همونطور که عرض کردم 4 سال هست از ابلاغ قانون هوای پاک به عنوان مهمترین سند بالادستی آلودگی هوای کشور میگذره.
بله.
متاسفانه بندهای مختلف این قانون به دلایل عدیده مورد غفلت قرار گرفته توسط دستگاه‌های مختلف، ولی بحث این هستش که ما بیایم و پیگیری بکنیم برای موضوع توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، که خب این انتظار میده که واقعا اون مطالباتی که وجود داره، اون مفاهیمی که پیشبینی شده در اون قانون و آیین‌نامه‌ها اجرایی بشه.
بله.
بعد اون مازوت رو مطرح کردن، خب ما بعد تو همین قانون اتفاقا موضوع منابع ثابت آلودگی هوا و اینکه وزارت صنایع چه تمهیداتی رو باید داشته باشه برای اینکه به هر حال صنایع باید اولا سیستم‌های فیلتراسیون داشته باشن و سوخت مناسب رو وزارت نفت به هر حال باید تامین بکنه، همه اینها دیده شده. بنابراین اگر ما اون قانون هوای پاک رو به عنوان سند بالادستی در حوزه آلودگی هوا بندهاش رو اجرایی بکنیم و همه دستگاه های متولی به این موضوع پایبند باشن، قطعا ما
بله.
آلودگی هوا رو کمتر خواهیم داشت.
سوال آخره منم اینه که یه سوال دیگه هم بپرسم چون خیلی فرصتمون کمه. تصمیمات شورا بر اساس کارشناسی بوده، حالا پیوست زیست محیطی و سلامت هم قطعا داشته دیگه نه؟
بله بله بله. اصلا ما در شورا و بلخص کمیسیون محیط زیست شورا
بله.
باید تصمیمات حتما اون عقبه کارشناسی رو داشته باشن
قطعاً.
و اصلا از نظر کارشناسان متخصص حوزه محیط زیست حتما
بله.
استعلام میشه، نظراتشون اخذ میشه و به مشارکت خونده میشن. در مورد اون فضای سبز هم اگه یه فرصت مختصری باشه خدمتون باید عرض بکنم که
اصلا فرصت نداریم خانم انصاری، متاسفانه فرصتمون تمام هست. فقط جمله پایانی شما رو تو 20 ثانیه میتونیم بشنویم.
در مورد فضای سبز شهر تهران هم بحث تامین منابع آب پایدارش یک دغدغه شورای شهر پنجم بوده و شهرداری تهران، و ما در چارچوب تفاهم نامه‌ای که با وزارت نیرو داریم در پی این هستیم که بتونیم از پساب‌های